بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از عوامل برکت که در قرآن و روایات ما برش تأکید شده، همونجور که بحث گذشته ما به هر حال اسباب و عوامل توسعه رزق و وسعت و برکت در زندگی بود، یکی از عوامل استغفار هست که حالا خدمتون عرض خواهم کرد که چجوری میتونه مؤثر باشه وسعت و برکت تو زندگی ما بیاره. من تا قبل از اینکه من این عامل رو ذکر بکنم، یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید، ما معمولا وقتی میگیم برکت رزق، اول از همه ذهن عرفی خودمون میره سراغ اینکه مثلا فرض کنید اموالمون زیاد میشه، یعنی رزق رو معمولا این میبینیم. توسعه رزق و برکت در زندگی رو معمولا این میبینیم که آدم مثلا فرض کنید ثروتمند بشه، و حالی که تو فرهنگ دینی ما رزق یه معنای بسیار وسیعی داره. شما نگاه کنید، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، شفاعت امام حسین رو یه رزق میدونید. تو دعای امام زمان علیه السلام که تو مفاتیح اومده، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، خدای روزی ما بکن اینکه توفیق داشته باشیم عبادات و طاعات و واجبات رو انجام بدیم، از معصیت دوری بکنیم. این رزق کسی که حواسش به حلال و حرام الهی هست، این رزق داره. آبرو یه رزقه، آبرو داشتن یه رزق هستش. یعنی تمام سرمایه ها و امکاناتی که خدا به آدم میده اینا رزقه. رزق فقط اینجور نیستش که مثلا فرض کنیم همون مسئله مالی باشه. یه کسی از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد که آقا برای چی کسانی که دانشمندن عالمن روزیشون کمه؟ خیلیشون فقیرانه زندگی، چرا روزیشون کم؟ از افهم خوب، علمشون هم جزو رزقشونه دیگه. ما اگه علمشون رو حساب بکنیم، اینو خیلی ثروتمنده، خیلی روزیش وسیعه، چون اونم یه روزیه دیگه. روزی که فقط، حتما شنیدید اون روایت معروف رو که خدمت امام صادق علیه السلام کسی رسید که آقا من فقیرم، میشه کمکی به من کنید؟ از افهم تو فقیر نیستی. آقا فقیرم. فهمو تو فقیر نیستی. گوه نون برای زن و بچه هم ندارم ببرم، فقیرم. حضرت فرمود حاضری تمام ثروت عالم رو، ثروت مادی عالم رو بهت بدن، ولایت و محبت ما اهل بیت ازت بگیرن؟ گفت نه آقا. فرمود پس تو خیلی سرمایه داری، یه چیزی داری که با تمام ثروت مادی عالم عوض نمی کنی. سرمایه فقط و فقط که مسائل مالی نیست. پس رزق یه معنای وسیعی داره و برکت رزق تو تمام این ابعاد میتونه راه پیدا بکنه. تو تمام این ابعاد آدم میتونه برکت بده به زندگی و رزقش تو هر قسمتی که باشه، رزق مادیش یا معنویش. خب عرض کردیم یکی از اسباب وسعت و برکت رزق استغفاره. تو آیات متعددی از قرآن اومده، منتها من فقط یکیش برای اینکه تو ذهنتون بمونه، سوره نوح. سوره نوح، فقل تستغفروا ربکم، حضرت نوح میگه من انقدر گفتم به مردم خودم، گفتم که استغفار بکنید، توبه بکنید. استغفروا ربکم انه کان غفارا، خدا میبخشتون. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمون براتون اون وقت نعمت میده، آسمون براتون پیوسته نعمت خودش رو میریزه. و یمددکم ربکم به اموال و بنین، خدا هم امداد میکنه، نه فقط آسمان، خدا هم امداد میکنه، از زمین هم مالتون زیاد میشه، فرزندانتون برکت پیدا میکنن. ببینید این آیه قرآن که رزق آدم از آسمان و زمین با استغفار زیاد میشه. ببینید به طور کلی گناهان و ظلم ها خلاف نظام آفرینشه. همه من و شما اعتقادمون این هست که خداوند متعال که این عالم رو خلق کرد، مهندسی این عالم رو خدا و طراحیش رو خود خداوند متعال به عهده داشت، ساختار نظام آفرینش رو بر اساس بندگی خلق کرد. یعنی یه جوری خلق کرد که تمام عالم وجود ذکر خدا رو دارن میگن، تمام عالم وجود تسبیح خدا رو دارن میگن، تمام عالم وجود سجده در مقابل خدا دارن. یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یا در سوره مریم هست که هیچ چیزی نیست و ان من شیء فی السماوات و ان من شیء فی السماوات ولا فی الارض الا آت الرحمن عبدا. هیچ چیزی نیست تو آسمان و زمین مگر اینکه در مقابل خدا عبده، خاضع، افتاده است، منکسره. خب ببینید خداوند متعال نظام خلقت رو بر این اساس خلق کرده. گناهان، ظلمها، یه نوع ناهماهنگیه. معصیت خدا خلاف عبودیت دیگه، یه نوع ناهماهنگی با نظام خلقت و ساختار آفرینشه. یه نوع دهنکجیه به نظام خلقت هست و ساختار آفرینش، درسته؟ یه نوع لگد پراکنی و به هر حال ناهماهنگی هست. وقتی این چنین شد، کسی که معصیت میکنه طبیعتاً وقتی داره لگد میندازه به سمت این نظام، اون وقت نظام عالم که هوشیار و بیداره واکنش نشون میده، علیه این چنگ و دندان نشون میده، علیه این زندگی رو تنگ میکنه، بی برکت میشه این فرد. نظام عالم نظام هوشمندیه، نظام هوشیاری هست. زمین و زمان و فلک و ملک میفهمن. خب وقتی ذکر میگن، وقتی بنده خدا هستن، وقتی یه کسی که اهل معصیت و گناه هست رو تشخیص میدن که این داره لگد پراکنی میکنه به سمت خدا، علیهش موضع میگیرن. خدمتتون عرض میکردم مثل این ماشینایی که دزگیر دارن، اگه کسی بهشون حمله کنه، اگه کسی بخواد به این ماشین مثلا یه ضربه بزنه، این ماشین واکنش نشون میده، آژیر میکشه، داد میزنه. عالم اینجوریه. اگه کسی بخواد ضربه بزنه، لگد به سمت این عالم بندازه با معصیتش، این عالم علیهش آژیر میکشه، علیهش چنگ و دندون نشون میده. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون میفرمود که من یه کسی رو از آقایون بود میشناختمش، بگو این آدم بدی نبود، آدم بد و بدذاتی نبود، اتفاقا خیلی هم ثروت خدا بهش داده بود، خیلی ثروتمند بود، آدم متمول. میگفت بعد از یه مدتی من دیدم انگار از زمین و آسمون براش بدبختی بارید، دست به دریا میزد خشک میشد. معاملات متعددی که توش ضرر کرده بود و به هر حال ورشکست و بدهی و امثال اینا بالا آورد، به خاک سیاه نشست. و یه مرتبه ایشون میگفتش که من خودم میدونم از کجا دارم میخورم. بگو من خودم میدونم از کجا دارم میخورم. و یه مرتبه یه خانومی بنده خدا اومد تو خونه ما، تو حیات خونه ما، گفت من عائل مندم، آبرودار هستم، اگر یه مقداری جنسی مثلا خوراکی، برنجی، چیزی خونتون هست به من بدید. بگو ای کاش بهش میگفتم نمیدم، فقط در همین حد بود، ولی هولش دادم، هولش دادم و تحقیر رو تو تمام وجودش حس کرد، تو تمام وجودش توهین رو حس کرد. میگه هولش دادم، بیرون انداختمش از خونه. برو بیرون، تو اینجوری این برانور حرفه‌ای هستی. با اینکه حالا نمیدونستم اصلا یه حرفه‌ای هست یا نه، این بیچاره که من نمیدونستم این شکلی هست. میگه چیزی نگفت، ولی همون تحقیری که حس کرد و دلی که ازش شکست، بعد از او بود که چپ و راست بدبیاری می آوردم تو معاملات، چپ و راست بدهی بالا می آوردم، آخرش اینجوری شدم. نظام عالم نظام هوشمندیه. نظام عالم نظامی هستش که آژیر میکشه علیه اون کسی که لگد میندازه به سمت خدا، علیه اون کسی که ظلم میکنه. در زمان ظاهرن، حالا تو یکی از زمانهای قحطی تو ایران بود، حالا یا زمان جنگ جهانی اول بود یا قبلش بود بعدش بود، یکی از آقایان علمای بزرگوار قم، ایشون میگفت، میگفتش که خب اون موقع نونوایی ها خیلی شلوغ بود دیگه، مردم ازدحام جمعیت داشتن، نمی نونوایی ها می اومدن، خیلی شلوغ بود. میگو منم رفته بودم، یه بنده خدا میگو رفته بودم دم این میز نونوایی، همینجا که به هر حال این شاتر نون رو میندازه، میگو ازدحام جمعیت بود. یه جوونی که میشناختمش یهودی بود، خیلی التماس میکرد یه نون به من بده، به اون شاتر ای داد میزد، التماس میکرد یه نون به من بده، این شاتر اعتنا نمیکرد، این جوونم هی اصرار میکرد. آخرش عصبانی شد اون شاتر، دستشو گرفت کشید تو کنار تنور، کشید تو، این دکمه پیرنشو باز کرد که از پشت یقش بشه کشیده بشه، به اون نونگیر گفتش که یقشو بکش، اینم نمیدونست چیکار میخواد، یه بیل زد از تو تنور ریگای داغ رو ریخ پشتش، ریگای داغ رو ریخ پشتش. این جوون دادش بلند شد، بی اختیار اشکش اومد، سوخت و پشتش تاول زد، یه نفرین کرد، از ته دل نفرین کرد این شاطر رو و رفت. جوون یهودی هم بود، بگو من میشناختمش. بگو وقتی که این رفت، این شاطر مشغول شد باز به کار کردن، شاید مثلا نیم ساعت نکشید، یه مرتبه خود شاطر شروع کرد داد و بیداد کردن که آی سوختم، آتیش گرفتم، سوختم، آتیش گرفتم. مردم دور جمع شدن که خب چی آتیشی چیزی نگرفته که. گفت پشتم، پشتم. باز کردن دیدن تاولای درشت زده، مثل این سفیدی تخم مرغ که میندازید تو روغن هم میاد بالا. گفت میاد بالا میترک، میاد بالا میترک. گفت آتیش گرفتم. دیگه اینو برش داشتن بردنش، بردنش خونه. دیدن که هر کاری میکنن این درست نمیشه، دکتر رو آوردن درست نشد، دیدن دیگه دم مرگشه، انگار داد بیداد بزنن، اصلا انگار یه سوختگی عمیق براش به وجود اومده. دکتر گفتش که چی شده؟ بهش گفتن که همچنین قضیه‌ای هم تو نونوایی پیش اومده. گفت اون جوونو میتونید بردارید بیارید؟ بالاخره تو همین محله است دیگه. رفتن اون جوون یهودی رو پیدا کردن، فامیلای این شاطر، آوردنش. بهش گفتن که هر چقدر پول بخوای بهت میدیم، راضی بشو از این و دعاش کن، تو که نفرین کرده بودی دعاش کن. گفت من دعا میکنم، اما اون حالی که اون موقع داشتم هنگام نفرین دیگه برام پیدا نمیشه. اون دلی که بازم شکسته بود هنگام نفرین، از صمیم قلب نفرینش کردم، الان اون حال برام پیدا نمیشه از صمیم قلب براش دعا کنم. دو ساعت بیشتر نکشید از دنیا رفت. البته بعضی ها هستن ظلمشون جوری هستش که خدا تو دنیا جوابشون رو نمیده، خدا ولشون بکنه که دیگه تو آخرت اون چکو بخوره. حالا باز معلومه که این بنده خدا یه خوبیایی هم داشت که همین طرف بهش زدن. تو روایت داره که خداوند متعال اجل و اکرم هست، کریمتر از اینی که یه بار یه کسی رو دو بار عقوبت کنه. اگه تو دنیا یه چکی بهش زدن دیگه همینه، دیگه آخرت رهاش میکنن. اما بعضیا انقدر ظلمشون و گناهشون سنگینه که تو دنیا ولشون میکنن که تو چوب خطشون پر بشه، تا اون آخر برن و آخرت میگیرتش. در هر حال عالم دنیا نظام هوشمندی است که ساختارش برای بندگی خضوع در مقابل خداست. کسی که سرکشی میکنه، کسی که گناه میکنه و معصیت میکنه، این ناهماهنگ با نظام آفرینشه. چون ناهماهنگ هست، نظام آفرینش یعنی زمان و زمین و ملک و فلک و امثال اینها باهاش درگیر میشن، بهش برکت نمیدن، بهش برکت. و برعکس، برعکس اگر کسی بنده است، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو خیلی مثال قشنگی توی یک کتاباش، نمیدونم به چه مناسبتی اون مثال رو زده، ایشون میگه گاو وقتی که گوسالش میاد میخواد مثلا شیر بخوره، خودشو میماله به مثلا مادرش، این عاطفش انگار بیشتر مثلا تحریک میشه، عاطفه مادریش، شیرش بیشتر میشه، رگل میکنه، شیرش بیشتر میشه. و اما اگر مثلا این بچهش بیاد هی مثلا شاخ بزنه، هی اذیت بکنه مادر رو، یه لگد میزنه پردش میکنه اون طرف. شهید مطهری تو یکی از میام حالا یادم هم نیست کدوم، فکر کنم یکی کتابای تفسیرشه، شون میگفت کسی که هماهنگ با این مادر طبیعته، با این مادر طبیعت هماهنگه، رگل میکنه اون برکت، بیشتر بهش میدن، بیشتر بهش میدن. اما اگه لگد بندازه، لگد بهش میندازن، پرتش بکنن اون و هیچی هم بهش نمیدن. واقعا هم همینجور هستش. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، مولوی اون شعر معروفش هست که همتون دارید، این جهان کوه هست و فعل ما، کارهایی که میکنیم مثل صداییست که تو کوهستان رها میکنیم که به خودمون برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز آید سوی ما از کوه صدا. نه فقط گناهان ما خلاف نظام آفرینشه، خلاف طبیعت خودمونه. من تقاضا میکنم اینم خیلی دقت بفرمایید، خلاف طبیعت و فطرت خودمونه. خدا فطرت خودت رو هم، طبیعت خودت رو هم یه جوری کرده که گناه باهاش مخالفت داره. ساختار خودت، نه ساختار آفرینش ها، ساختار خودت، دل خودت، فطرت خودت رو یه جوری خدا درست، چون فطرت، فطرت خداییه دیگه، فطرت سالم، فطرت الهیه. گناه با فطرت سازگار نیست، گناه ناهماهنگه با خود من. یعنی وقتی گناه میکنم خودم با خودم درگیر میشم. وقتی گناه میکنم خودم با خودم درگیر میشم. تو قرآن ببینید سوره حجرات رو. این یکی از ریشه های معارف، دقت بفرمایید توش. خیلی این آیه عجیب و غریبه. خیلی این آیه عجیب و غریبه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. فکر کنم آیه 10 سوره حجرات باشه. همین حدود دیگه. من قبل از اینکه این آیه رو اون نکتهش رو بگم یه چیزی خدمتتون عرض بکنم. مرحوم آیت الله حکیم، آیت الله حکیم مرجع تقلید، پدر شهید حکیم و حکیم هایی که الان هستن، ایشون تو کتاب خودش حقایق الاصول، تو کتاب حقایق الاصول جلد 1 اونجا ذکر کرده که از استادم نائینی، آیت الله نائینی بزرگ استاد ایشون بود، گفت شنیدم که میگفت یه روز ماه مبارک رمضان، روز اول ماه رمضان، من یعنی من نائینی و محدث نوری استاد عشق عباس قمی، استاد محدث قمی و اسد اسماعیل صدر، اینا از مراجع و اعاظم بزرگان نجف بودن، گفت روز اول ماه مبارک رمضان وارد شدیم بر ملا فتحعلی سلطان آبادی. اعجوبه‌ای بود. حضرت امام رو من نمیدونم شما یادتون هست یا نه، حضرت امام بزرگوارایی که یادشون هست که یه چند روزی تفسیر سوره حمد رو میگفت، اون اوائل انقلاب تفسیر سوره حمد رو که میگفت، ایشون میفرمود که کم کسانی هستن که تونستن به مقاصد قرآن هنوز پی ببرن. یه مثلا ملا فتحعلی بود، ایشون اشاره کرد ملا فتحعلی سلطان آبادی که یه چیزهایی میدونست. این اعاظم بزرگ، اعاظم و بزرگان نجف خدمت ملا فتحعلی سلطان آبادی رسیدن روز اول ماه رمضان. ایشون همین آیه رو، ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا دلتون رو یه جوری درست کرده که از ایمان خوشتون بیاد، از پاکی خوشتون بیاد، از راستی و درستی خوشتون بیاد، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، خدا یه جوری دلتون رو درست کرده که از کفر و فسق و ناجوانمردی بدتون بیاد. خدا شما رو اینجوری درست کرده که از ظلم و پستی بدتون میاد، از خوبی ها خوشتون میاد. ملا فتحعلی سلطان آبادی این آیه رو 1 ساعت راجبش صحبت کرد، یه معنایی کرد. هیچ کدوم از ما تا حالا این معنا رو نشنیده بودیم. هیچ کدوم از ما، نه طلبه های مبتدی، از اعاظم نجف، هیچ کدوم نشنیده بودیم. فردای اون روز که اومدیم یه معنای دوم کرد غیر از معنای دیروز، تا حالا نشدیده بودی. 1 ساعت صحبت کرد. روز سوم، روز چهارم، روز پنجم، تا 30 روز ماه رمضان 30 تا معنا کرد برای این آیه. هیچ کدوم شما نشدیده بودیم و هر کدوم غیر از معنای دیروز. ماه رمضان تمام شد و الا اگه ادامه پیدا میکرد شاید بتون دیگری رو هم باز میکردیشون. این آیه خیلی آیه عجیبی هست. عرض کردم خداوند متعال تو این آیه ترجمهش اینه که میفرماید من شما رو اینجوری ساختمتون، ولکن الله حبب الیکم الایمان، ایمان رو محبوب دل شما کرد، راستی و درستی و پاکی رو محبوب دل شما کرد، که آدم خوشش میاد. ممکنه خودش یه جاهای آلودگی داشته باشه، اما از آدمای پاک، از پاکی، از راستی، از درستی خوشش میاد. طوری که اگه بهش بگن دروغگو بدش میاد، معلوم میشه که آدم موضع داره در مقابل آلودگی ها دیگه. به شرط اینکه هنوز دل خراب نشده باشه، به شرط اینکه فطرت خراب نشده باشه. فطرت اگه خراب بشه از آلودگی هم خوشش میاد. فطرت اگه خراب بشه از خبیث ها هم خوشش میاد. ببینید گرگ و پلنگا از دریدن که ناراحت نمیشن که، گرگ و پلنگا. حالا اگه یه انسانی بدتر از گرگ و پلنگ بشه، از دریدن دیگه ناراحت نمیشه، خوشش هم میاد. حجاج ابن یوسف در مقابلش شیعه ای رو گردن میزدن، او دست و پا میزد تو خون خودش اون لحظات آخر، قه قه میخندید و تازه کیف میکرد اون موقع براش غذا بیارن بخوره، اشتهاش باز میشد. ببینید این آدم از فطرتش رفته بیرون. این آدم دیگه اصلا انسان نیست، از حیوان هم پستره. لذا از بدی بدش نمیاد دیگه، چون فطرتش، فطرت انسانیشو از دست داده، از بدی بدش نمیاد، خوشش هم میاد. از خوبان بدش میاد، از پاکان بدش میاد. اگه میشنید اسم کسی علیه، یه بهانه گیر می آورد که اینو بچزونتش. میشنید اسم کسی علیه، یه بهانه گیر می آورد که اینو بتونه یه جوری شکنجش بده. مولوی تو دفتر چهارم مثنوی یه داستان دباغ رو نقل کرده، یه دباغی که پوست با پوست حیوانات سر و کار داشت، پوست رو میکند و دباغی میکند. طبیعتا اون کسی که با پوست سر و کار داره با دل و روده و محتویات شکم و کثافات و قاذورات و اینجور چیزا هم سر و کار داره، یعنی همش با بوی گند سر و کار داره، طوری که این بوی گند دیگه وارد لایه‌های مغزش شده، یه حالت اینچنینی پیدا کرد. مولوی نقل میکنه این دباغ یه مرتبه رفت تو بازار عطارا، بوی خوش عطر به مشامش که خورد حالش بد شد. این با کثافات خب با اون بو هماهنگ بود، حالا با این بو حالش بد شد. آن یکی بیهوش افتاد و خمید، چون که در بازار عطاران رسید. بیهوش شد، مردم دورشو گرفتن، یکی گلاب بهش میزنن، واو گلاب بدتره این، یکی گلاب بهش میزنه، یکی براش عود دود میکنه، یکی شونه هاشو میباله، این بیهوش افتاده بود. یه برادری داشت فهمید که برادرش قش کرده، خب میدونست دردش چیه. یک برادر داشت آن دباغ زفت، این برادرش یه مقداری خیلی عوض میخوام کثافت و سرگین سگ رو که خیلی هم بد بوه، اینو برداشت و زود دوید اومد، سری دوید اومد، اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکافت آمد با حنین. زود اومد بالا سر برادرش، این کثافت رو گذاشت دم بینیش که بذار بو کنه حال بیاد. یه مرتبه این چشاشو باز کرد، چشاشو باز کرد بلند شد، دیدن این با هیچی حال نیومد، اینجوری حال. گفت من درد اینو میدونم، اینجوری هستش که با اون بوهای خوش نه، این اصلا مبدأ میلش عوض شده، از چیزایی که شما خوشتون میاد این بدش میاد، از چیزایی که شما بدتون میاد این خوشش میاد. الطیبین للطیبات و الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین. ببینید اینجوریه دیگه، آدمایی که بعضی از اوقات انقدر پست شدن، انقدر آلوده شدن، انقدر گناه رو گناه کردن و ذاتشون از اون فطرت انسانی برگشته که اگه یه آدم مذهبی رو میبینن با اینکه نمیشناسنش اصلا بدشون بیاد. یا آدمی رو میبینه مذهبیه، همین که میبینه اینو بدش میاد، خوشش نمیاد. خب بابا شاید این یکی از اولیای الهی باشه، اصلا این حرفا چیه؟ اصلا من بدم میاد، از هرچی این تیپ من بدم میاد. بعضی از آدم ها این شکلی میشن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشم مرتضی زاهد رو، رضوان خدا بر آقای هاشم مرتضی زاهد. خب تو همین تهران خودمون مثلا 50 سال پیششون مرحوم شدن و پیرمردای تهران هستن که ازش خاطره دارن. آقای هاشم مرتضی زاهد این آخریا که پیرمرد شده بود میگفتن یکی از این داشمشتیایی که به هر حال لوتی بود ولی دوست داشت آقای هاشم مرتضی زاهد و خیلی، حالا آدم علیه السلام ظاهریش هم نبودا، دوست داشت. پیرمرد شده بود میومد در خونه آقای هاشم مرتضی زاهد، ایشونو دوش میگرفت این ور اونور میبردش، رو دوشش میگرفت این ور. بعد گاهی موقع ها داد میزد، میگفت که یه فوش بد میداد، میگفت فلان فلان بشه هر کسی که با علما بده، هر کسی که مثلا فرض کنید با بچه های حضرت زهرا بده فلان بشه، فوشش هم میداد سری. آقای هاشم مرتضی زاهد میگفت بابا نمیخواد این چیزا رو بگی، صداتو بیا پایین. بعد خدا آقای هاشم مرتضی زاهد به بعضی گفته بود که این عاقبت به خیر میشه، این ذاتش پاکه. درسته که لفظ قلم بلد نیست حرف بزنه و گاهی موقع فوش تو کلام میشه، اما ذاتش پاکه، بچهای حضرت زهرا رو دوست داره، عالمان دینش رو دوست داره، آدمای خوب رو دوست داره، این عاقبت به خیر میشه. الخبیثات الخبیثون را بخوان. بعد مولوی بعد از اون داستانی که نقل کرده، همون داستان دباغ و عطاری، میگه الخبیثات الخبیثون را بخوان. اون آیه رو بخون که چیزای بد مال آدمای بده، چیزای خوب مال آدمای خوبه، کبوتر با کبوتر، باز با باز، سنخیت باید داشته باشن دیگه. این سرگین سگ یا با حالش میکنه، این با این حال میاد، این براش خوشاینده، این عطر براش حالشو به هم میزنه. الخبیثات الخبیثون را بخوان، پشت روی این سخن را هم بدان. خوب بدون زیر روش و ظاهر و باطن این کلام خدا چی هستش. مر خبیثان را نسازد طیبات. آدم های خبیث رو چیزای طیب خوششون نمیاد. مر خبیثان را نسازد طیبات، در خور و لایق نباشد ای ثقات. مرحوم آیت الله شیخ عیاش عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، الانم من میشناسم بعضی اینجوری هم، الانم من میشناسم بعضی اینجوری هم، مخصوص این ایشون نیست، دیگرانی هم بود. ایشون میفرمود هر موقع من سر یه سفره دعوت میشم، نمیدونم بالاخره اون طرف ظاهرش آدم مسلمونی بود و ما رو دعوت کردیم، دعوت کرده سر سفرهش میریم، اگه یه غذای حرامی باشه به محض اینکه میخورم حالم به هم میخوره، حالت تهوع به هم دست میده، اصلا بدن با اینکه روح پاکه ولی این پاکی روح انقدر بدن رو پاک کرده که بدن پس میزنه. چطور شما اگه الان یه غذای مسموم بخوری بدنت پس میزنه؟ روحی که پاکه اگه یه غذای حرام مسموم نیست، تو اون غذاش خیلی هم سالمه از جهت بهداشتی، خیلی هم سالمه، اما خمسش داده نشده، حق امام زمان توشه، زکاتش پرداخت نشده، رشوه است، ربا هستش، با گرون فروشیه، با کم فروشیه، کار کم کرده ولی پول و حقوقش رو کامل گرفته، این الان ولو اینکه از جهت بهداشت ظاهریشش مشکلی نداره، اما یه آلودگی داره که اون روح‌های پاک اینو پس می‌زنن. آیا حائری می‌فرمود که من حالم به هم بخوره؟ هر موقع یه مرتبه گفت رفته بودم یه منده خدایی، آدم خوبی هم بود، پسرش رفت از باغ میوه بیاره برا ما، وقتی که آورد به محض اینکه من این سیب رو خوردم حالم به هم خورد، دیگه نخوردم. گفت آقا بفرمایید میوه. گفتم نه خیلی ممنونم. هر چی اصرار کرد، خب نمی‌خواستم بهش بگم، گفتم حالا شاید منده خدا بی خودی حمله بر بدی نکنم او رو، ولی خیلی اصرار کرد. گفتم حقیقتش من هر موقع چیز حرامی بخورم حالم به هم بخوره، تهوع پیدا میکنم، الانم اینجوری شدم. این بنده خدا آدم متدینی بود، بچه‌ش رو صدا کرد، گفت این میوه از کجا آوردی؟ مگه از باغ نیست؟ گفت بابا باغ رفتم دیدم میوه خودمون خیلی خوب نیست، از باغ همسایه چیدم. گفتم بعدم میریم بهش میگیم. گفتم بعدم میریم بهش میگیم. گفت از باغ همسایه چیده بودم، اون رضایتشو نگرفته بود. ببینید گناه آلودگی دیگه با فطرت آدم نمیسازه، فطرت آدم پس میزنه اگه سالم باشه. لذاست خوب نیت بفرمایید، این همون حرفیست که روزای قبل میزنم که تو روایات ما هست، علامت مؤمن اینه که اگه گناه بکنه، ممکنه گناه بکنه، امام کاظم فرمود شیعیان ما ممکنه گناه بکنن، اما از گناه خوششون نمیاد، چون ذاتش پاکه، چون فطرتش پاکه، چون انسانه، هنوز از فطرت انسانی بیرون نرفته. این نشونه قرآنی و روایی است. خودتو باهاش محج بزن و الحمدلله بگو، خدا رو شکر بکن که احیانا اگه یه گناهی از دست در رفت افتخار نمیکنی که شاخوشونه کشیدم در مقابل خدا. همین که آدم گناه میکنه بدش میاد، خوشش نمیاد، این نشانه مؤمن بودنه، نشونه که فطرتت سالمه. این که یه گناهی آدم میکنه پس میزنه، آدم اون پس زدن دل آدم بدش میاد، این پس زدن توبه است. توبه یعنی این، توبه همونی هستی که اون ته دل آدم، وقتی که ته دل آدم وقتی یه گناه میکنه بدش میاد، این بد اومدن همون توبه است. و اون وقت شما نگاه بکنید در روایات ما هست که شیعیان امیرالمومنین اینجوری هستش که ممکنه که گناه بکنن، اما ذات این ولایت، این نور ولایت که تو قلبشون و تو ذاتشون هست پس میزنه، نمیذاره وارد ذاتشون بشه. روز قیامت که میارن نورانی نورانی هستن. اون آلودگی ها مثل یه چرک رو پوسته، یه مقدار بشوری میره، مثل یه الماس تو لجن افتاده است. الماس که تو لجن بیفته هنوز الماسه، یه مقدار لجن گرفته که با یه شستشون میره، زود میره. از این جهت برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر خدایی نکرده یه جا دستمون در رفت، گناهی کردیم، سری توبه کنیم. دلمون که بدش اومد زبونمون هم بگه استغفرالله. دلمون که پس زد خوشش نیومد از این کار، ته دل آدم گرفته است که خدایی چه کاری بود من کردم، یه ساعت نشستم غیبت کردم، آبروی کسی رو بردم. حتی اگر صدها بار محمد ابن مسلم از امام باقر پرسید، گفت آقا ما ده ها بار گاهی موقع گناه میکنیم باز هی توبه، گناه خودمون هم خجالت میکشیم دیگه. امام باقر فرمود هر چقدر شما دلت پس زد، یعنی از صمیم قلب بدت اومد از این کار، ولو به زبان هم نگفتی. البته اگه کسی به زبان بگی این خیلی بهتره، زبانش هم حق توبه رو ادا بکنه، همونجور که قلبش حق توبه رو ادا میکنه، پس میزنه گناه رو، بدش میاد، زبانش هم استغفار بکنه. امام باقر فرمود هر بار کلما عادت توبه عاد المغفره، هر موقع توبه رو عادت داد، تکرار کرد، مغفرت خدا میاد. اصلا بذارید یه چیزی من بگم که دیگه کسی دچار وسواس نشه که خدا ما رو میبخشه یا نه. بذارید من یه چیزی بگم. مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان این رو داره، خیلی نکته قشنگی. ایشون فرمود اگر ما تائبیم خدا توابه. میدونید دیگه خدا توابه. انه هو التواب. تواب یعنی خیلی توبه کننده، صیغه مبالغه است. چرا؟ توبه معنای لغویش یعنی رجوع. اول از همه خدا رجوع میکنه به دلت. دل یه تحولی توش رخ میده، یه گناه رو پس میزنه. اول خدا میاد. عشق از معشوقه اول سر زند تا بر آدم جلوه دیگر کند، از او شروع میشه. تو دعاهای ما هم هست که خدایا ان لم تبتدئن رحمت و منک به حسن توفیق، اگر رحمت از تو شروع نشه، ابتدا نشه، ان لم تبتدئنی رحمت و منک، اگر رحمت از طرف تو شروع نشه که ما بیچاره ای. توبه از خدا شروع میشه، یعنی رجوع. اول او رجوع میکنه به دل بنده، این دل یه تکونی میخوره، یه واکنش نشون میده، یه بد آمدنی داره، بعد میگه خدایا ببخش من رو، اب توبه میکنه. بعد که اب توبه کرد، دو مرتبه خدا بهش رجوع میکنه، میگه قبولت کردم، میگه قبولت کردم. پس یه توبه ما تو دو تا توبه خدا پیچیده شده، یه توبه ما محفوف و پیچیده شده است تو دو تا توبه خدا. لذا اگه ما تائبیم خدا توابه. خب حالا اگه اینجوریه، پس نشانه این که خدا بخشیدتت و میبخشتت اینه که خب تو دلت وقتی پشیمونی اینو اون انداخته، از او شروع شده. فکر میکنی تو شروع کردی؟ او شروع کرد. خب پس بنابراین قبل از اینکه تو توبه کنی او قبولت کرده که بهت رجوع کرده. قبل از اینکه تو توبه کنی او قبولت کرده. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. اون این میل رو بهت میده. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. ای خدا یاری ز تو، مرهم ز تو، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، هم حال دعا میدی هم بعدش اجابت هم میکنی. در هر حال این استغفاره، این توبه است. اومد پیش امام رضا علیه السلام، به امام رضا گفتش که آقا ما تو این منطقه داریم زندگی میکنیم، آب نیست، خشکسالیه، چی کار بکنیم؟ یه ذکری، یه وردی، یه کاری. امام رضا فرمود استغفار بکنید. همینجور که نشسته بود یکی دیگه اومد گفت آقا من زندگیم از جهت مالی بی برکته، از جهت مالی احتیاجات مالیم زیاده اما مالم کمه، هزینه زندگی رو نمیتونم تحمل بکنم، تأمین بکنم. امام رضا علیه السلام فرمود زیاد استغفار بکن، استغفار بکن. همجور که نشسته بودن یه نفر سوم میاد گفت آقا من بچه دار نمیشم، چیکار بکنم؟ حضرت فرمود استغفار بکن. بعضی از اصحاب گفتن آقا سه تا مریض اومدن پیش شما، شما همه رو با یه نسخه داری جواب میدی؟ سه جور مختلف. یکی خشکسالی، یکی بچه نداشت، یکی هم فقر داشت، همه رو با یه نسخه. امام رضا علیه السلام فرمود بله خب قرآن دیگه، همون آیه‌ای که خدمت تو سوره نوح خوندم، میگه مگه خدا تو سوره نوح نمیگه؟ میگه فقل تستغفروا ربکم، استغفار بکنید، انه کان غفارا، خدا غفاره، میبخشه، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران زیادی براتون میاد، اون خوشسالی برطرف میشه، و یمددکم به اموال، امداد میکنه، بهتون مال میده، فقر برطرف میشه، و بنین، فرزندان بهتون میده. پس بنابراین خدا فرموده. حالا تازه تو این آیه اینجاست، تو آیات دیگه هست استغفار چه برکات دیگری هم داره، تو چه زمینه های دیگه. اینجا سه تاشو تو این آیه ذکر کرده. منتها فقط نکته ای که هست، البته فرصتم دیگه خیلی نیست، من خیلی گذرا رد میشم، یه حدیث بسیار زیبای مال پیغمبر اکرمه، بسیار زیبا، که توبه کامل رو ذکر کرده. چون فرصت نیست من فقط ترجمه میکنم او رو، که آدم بدونه که درسته که اصل توبه کردن همون پس زدن قلبه که آدم بدش بیاد و رو زبانم یه استغفاری بکنه، اما در این حال اگه حق الناس به گردنشه، حق الناس رو باید ادا بکنه. پیغمبر اکرم توی جمع نشسته بودن، فرمودن اتدرون من تائب، میدونی تائب کیه؟ قالوا اللهم الله. گفتن یا رسول الله ما نمیدونیم، خودتون بفرمایید. فرمود اذا تاب العبد ولم يرزق سماعه فليس بتائب. اگر کسی توبه کرد اما بدهکار اون طلبکاراشو راضی نکرد، اونایی که حقشون رو ضایع کرده اونا رو راضی نکرد، این توبه توبه کامل نیست. چون حق الناس حق مردمه، خدا میگه من از حق خودم گذشتم، ولی برو او رو راضیش کن، باید بری حلالیت به طلبی. البته غیر از بحث غیبت، من عرض بکنم خدمتتون، معمول فقهای ما الان نظرشون اینه که تو بحث غیبت، تو خدا کنه انشالله من این باعث نشه این مسئله که غیبت رو خیلی آسون بکنم، هزینه‌شو بیارم پایین، خدا کنه این باعث نشه. ولی خب مسئله شرعی رو باید بگیم دیگه. بسیاری از فقهای ما الان تقریبا شاید اکثر قریب به اتفاقشون نظرشون اینه که اگه غیبتی از کسی کردی، در صورتی که بری حلالیت به طلبی، اگه میبینه کدورت درست میشه، اگه میبینه دلگیر میشه، اگه میبینی که فتنه ای ممکنه درست بشه، که معمولا اینجوریه دیگه، الان معمولا میره به طرف بگه من غیبت تو کردم، خوشش نمیاد. شاید دیگه تو دلش بگی ها ببین این معلومه که بیخودی ادعای دوستی ما رو میکنه، پشت سر ما اینجوری صفه میگذاره، یه مقداری کدورت درست بشه. لذا فقهای ما گفتن رو این جهت اگه خدا نکرده دادم غیبت کسی رو کردم، اون استغفار کافیه، برای خودت استغفار کن و دعا کن برای اون طرف که خدای بهش خیرات بده، دعا کن برای او. دیگه لازم نیست حتما بری بهش بگی، چون ممکنه کدورت پیش بیاد یا بعضی از جاها حتی فتنه پیش بیاد. اما جاهای دیگه که آدم مال کسی رو ضایع کرده، حقی از کسی خورده، جاهای دیگه که کسی آبروی کسی رو برده، دیگه اینجاها باید بره حلالیت بطلبه. به هر حال این یک مورد. پیغمبر فرمود اذا تاب العبد ولم یزد فی العباده فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه اما عبادتهاش، رابطهش با خدا هیچ اضافه نشه، خب معلومه که توبه واقعی نیست. چطور شد که تو توبه کردی با خدا رفیق شدی اما هیچ رفاقتی نشون نمیدی که عبادتات، مناجاتات، نماز و روزه های قضای گذشتت اینا رو بتونی دو مرتبه به جا بیاری؟ آدم که توبه میکنه یه مقدار باید بیشتر کار بکنه، چاله چوله های قبل رو باید یه جوری پرش بکنه. فرمود اذا تاب العبد ولم یغیر لباسه فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه اما پوشش و ظاهرش و تیپ خودش رو عوض نکنه، یه تیپی قبلا داشته در زمان جاهلیت، حالا که توبه کرده با همون تیپ و قیافه، که این تیپ تیپی نیست که خوشایند اهل بیت باشه، این تیپ با ظاهر اهل بیت سازگار نیست. پیغمبر فرمود توبه کامل اونه که آدم تیپ ظاهرش هم عوض بکنه. اونی که مثلا فرض کنه گردنبند طلا داره، خب این تو زمان جاهلیش گردنبند طلا داشته مرد، حالا که توبه کرد دیگه اینو بکم انداز دور. خانومی که احیانا بد حجاب بوده یا بی حجاب مثلا، حالا که توبه کردی قرار همونجوری فکلت بیرون باشه، بیا بیرون، این معلومه که خیلی عوض نشده آدم. چهارم فرمود اذا تاب العبد ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه اما رفقاش رو عوض نکنه، این معتادا رو میبینید گاهی موقع ممکنه ترک بکنن اما وقتی رفقاشون رو عوض نکنن باز مرتبه برمیگردن. رفقا گاهی موقع رفیق نیستن، آدم رو دو مرتبه میکشونن. لذا آدم باید فضاهای اطرافش رو هم اگه میبینه که میکشوننش به گناه عوض بکن. اذا تاب العبد ولم یغیر خلقه و نیته فلیس بتائب. این آخرین جمله پیغمبر، اگر کسی توبه کرد ولی اخلاق و نیتش رو عوض نکرد، باطن همون باطنه، همون اخلاق تند، همون پریدن به این و اون، همون فحاشی کردن و بددهنی کردن، خب این معلومه که عوض نشده، این معلومه که توبه واقعی نکرده، یه استغفاری رو زبونش اومده. کسی که واقعا توبه بکنه، از صمیم قلب گناه رو پس بزنه، از باطنش یه اتفاقی بیفته، باید باطنش عوض بشه، اخلاقش باید تکونی بخوره، یه مقدار تغییر پیدا کنه، نیتش شیطنت و کلا سر مردم گذاشتن بوده دیگه، الان عوض بشه، خیلی چیزاش باید عوض بشه دیگه. رضوان خدا بر رسول ترک دیگه، حالا اسم ایشونو که دیگه همتون میدونید، مرحوم رسول ترک میگفتن باهاش کسانی که رفیق بودن وقتی که میرفتن از کوچه خیابونی جایی رد میشدن، هر مسجدی رو که میدید میرفت توش دو رکعت نماز تحیت میخوند. دو رکعت نماز تحیت مسجد، احترام مسجد، مستحب میخوند و میرفت. هر مسجدی که تو راش بود، گاهی موقع میرفت توی مسجدی رفیقش میگفت، میگفت با رسول میرفتیم توی مسجد، حالا نیم ساعت مثلا مونده بود به اذان ظهر که هنوز نماز جماعت ظهر و عصر بشه خون، ببینیم رسول اینجا نماز میخونه، بعد میره اونجا نماز میخونه، دو متر اون طرف تر نماز میخونه، سه متر اون طرف تر، هی میچرخه تو مسجد. من بهش گفتم رسول یه جا وایسا، آبروی ما رو میبری، این چه جور نماز خوندنی هی میچرخی؟ گریه افتاد، گفت تو حق داری به من اینجوری بگی، من جایی شاید تو این زمین نبود، تو تهران بود، گفت جایی نبوده تو زمینای اینجا که گناه نکردم، میخوام انقدر بچرخم تو زمینهای مختلف بندگی خدا رو بکنم که این زمینها بگن خدایا این عوض شد، این عوض شد، این رسول دیگه اینجا عبادتی کرده، میخوام تو جاهای مختلف عبادت بکنم. و خدا هم به همچین کسایی آبروی عجیب و غریب میده. همین آدمایی که بد سابقه بودن و همین آدمایی که بد سابقه بودن، رئیس کلانتری محل و منطقه‌ای که رسول توش بود و اون موقع لاتیگریش هم توش بود، میگفت من پرونده رسول زیر دستمه، چون بارها خودم به خاطر خلافاش بردمش تو کلانتری، بارها خودم برای خلافاش، اما همین منی که میدونم چه خلافایی کرده بود، حاضرم خاک کف کفششو بریزم تو چاییم تبرکن بخورم، چون میدونم این رسول رو دیگه خدا عوضش کرد، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این رسول دیگه عوض شده. یه موقعهایی میشست وقتی گریه میکرد توی مجلسی دلش میشکست و گریه میکرد، یه چند نفر که حاجت داشتن میرفتن میدویدن کنارش، چند نفر که حاجت داشتن میرفتن میدویدن کنارش، گفتن آقا رسول دعا بکن، همون موقع دعا میکرد برای اینها مستجاب میشد، تو اون دل شکستش دعا میکرد برای این و اون مستجاب میشد. خدا هم با اینا قشنگ معامله میکنه، التائب و حبیب الله، خدا هم با اینا خیلی قشنگ معامله میکنه. آخر عمر رسول بود، افتاده بود تو بستر، رو به قبلش کرده بودن، دورش نشسته بودن فامیلاش، با اون لهجه ترکیش شروع کرد کلماتی گفتن که جرأت بخواد، خیلی جرأت بخواد، آخر عمر آدم معمولا به دست و پا میفته، کوتاه میاد دیگه. آخر اون لحظات آخر گفتش که من جان به اسرائیل نمیدم، من جان به اسرائیل نمیدم تا وقتی اربابم نیاد، تا وقتی اربابم سید الشهدا نیاد اما نامه به من نده، من جان نمیدم. تازه حالا شرطم برای امام حسین میگذاشت، برای امام حسین شرطم میگفت، تازه تو اون امان نامش باید یه امضای کوچولو اون زیرش باشه، مال حسن علی اصغر رو میگفت، میگفت باید یه امضای کوچولو اون زیرش باشه. اون لحظه آخر اونایی که دور و برش بودن میگفتن با همون زبان آذری خودش، میگفت آقام گلدی، آقام گلدی، آقا اومد، آقا اومد و سرشو انداخت از دنیا رفت. آخرین مجلس ما هست تو این جلسات نورانی که تو این دهه داشتیم، توفیق داشتیم سر سفره اهل بیت باشیم. معمولا جلسه آخر همه پناه میبرن به مادر اهل بیت، خود اهل بیت هم پناه میبردن به مادرشونا. امام باقر مریض میشد، تب میکرد، فریاد میزد یا امه یا فاطمه. امام باقر که الان من و شما خاک زیر پاش رو اگه گیر بیاریم برای شفا این ور اونور میبریم، امام باقر شفاش انگار از مادرش میخواست، یا امه یا فاطمه. اهل بیت هم پناه به مادرشون میبردن، از پیغمبر گرفته تا حضرت ولیعصر علیه السلام همه خاضع بودن نسبت به این خانم 18 ساله. پیغمبر اکرم که عجیب و غریب بود، پیغمبر که داره هر موقع زهرا برش وارد میشد بلند میشد میومد به استقبال، تمام قامت خم میشد جلوی او، دستشو میبوسید هر موقع که از زهرا وارد میشد، این کار رو پیغمبر میکرد. بقیه اهل بیت که همشون دست به سینه برای مادرشون هستن. حالا امشب نمیخواید از مادر اهل بیت چیزی بخواید، امشب نمیخواید شما دست به دامنشون بشید، بگید یا حضرت زهرا ما اون چیزی که امید بهش داریم، حالا درسته اعمال دست باشه کسی انجام دادیم، اما اون چیزی که امید بهش داریم اینی که محب شما و بچه هاتیم، مجلس گرم کن شما و بچه هاتیم، هر موقع عزا شد سیاه پوشیدیم اومدیم و سینه زدیم، هر موقع شادی شد اومدیم تو مجلستون، هر چی به ما گفتید ما گفتیم چشم، ما حزنمون و شادیمون با حزن و شادی شما تنظیم شد، خودت دیدی که مجلس سید الشهدا یا بانوی بزرگوار اینا بودن گرم کردن، اینا بودن گرم کردن. تو رو قسمت بدیم به مظلومیت شوهرت امیرالمومنین یه دست عنایتی رو سر همه این جنب بکش. امیرالمومنین تو مسجد بود، بین نماز مغرب و عشا بود، بهش خبر دادن که زهرا از دنیا رفت. بین نماز مغرب و عشا بود، سراسیمه اومد خونه. وقتی اومد خونه دید حضرت زهرا تو اتاق هست، یه پارچه سفید رو خودش کشیده، شروع کرد صدا زدن. اینا رو میدونید، من جزئیات رو نمیخوام بگم. شروع کرد صدا زدن چند بار، روح انگار رفته بود دیگه، جوابی نیومد. فقط اون موقعی که گفت زهرا جان من علی هستم، روح برگشت. خدا هم جواب مظلوم رو میده، اونم اول مظلوم عالم. السلام علیک یا اول مظلوم و اول من قصب حق. چشمای کم رمقش باز شد، شروع کرد انگار وصیت آخر رو کردم. پسرم تا از اون موقعی که تو خونت اومدم، این 9 سالی که اومدم خونت، نه دروغی بهت گفتم نه خیانتی کردم، اطاعت تو کردم. گویی حضرت زهرا با این عبارات بخواد حلالیت به طلبه، نگار مخواد حلالیت به طلبه که در این حال آقا ببخش من رو، اگر اذیت شدی، اگر زحمت کشید، به خصوص این روزای آخر که تو کارهای شخصیش هم حضرت زهرا ناتوان شده بود. تو کارهای شخصیش امیرالمومنین سر او رو چسبان به سینه خودش. خانم این چیزا رو نفرمایید، اینا مال شما نیست. انگار امیرالمومنین هم مخواست بگی خانم جان من حلالیت بی طلبم هستم، منو حلالم بکنم. نتونستم کاری بکنم، نتونستم. امیرالمومنین